بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این چند دقیقه بیان میکنم از نظر اهمیت تا روز ظهور امام زمان اهمیت داره، یعنی تاریخ مصرفش اون موقع است. هیچ بحثی شاید اقدر ضروری نباشه. من از این روایت شروع میکنم بحثم رو که یکی از رفقای حضرت صادق علیه السلام، شرفیاب محضر امام صادق، شد از کوفه آمد مدینه. کوفه مرکز تشیعه، پایتخت حکومت امیرالمؤمنینه. حضرت امیر در سال 40 به شهادت رسیدن. حضرت صادق علیه السلام دورشون سال 148، یعنی 100 سال بعد، این شهر با اون رونق آنچنان آمد محضر حضرت صادق. شهر کوفه پایتخت حکومت امیرالمؤمنینه. اینو همیشه خودتو سوال کنید، چرا امیرالمؤمنین مرکز خلافت رو از مدینه آوردن به کوفه؟ اونجا خودی ها بیشتر بودن، ولی ایشون اومدن کوفه. حالا این راجبش فکر بکنید، انشاءالله اگر جواب درست دادید آقای حنیف بهتون یه پراید جایزه میدن. من خیالم راحته، نمیدونید، به همین دلیل گفتم که جایزم. ولی با خودتون چرا واقعا از اونجا اومده اینجا؟ مثل این میمونید که شما بخواید نماینده مجلسی بچه تهرانی مثلا بری مثلا فرض کنید بوشه، چه اتفاقی میفته که تو یومی بوشه؟ چه اتفاقی افتاد که حضرت امیر مدینه اصل رشد و نمو و ایشان ولی میاد عراق؟ معلوم میشه عراق مزیتی دارد. خب این عراق کوفه است، مرکز تشیع. این عراق همون عراقی است که برای امام حسین نامه نوشتن، بیش از 60,000 نامه نوشتن. حالا چقدر امضا کردن بمونه. ولی از اینجا یه شخصی رفته خدمت حضرت صادق از رفقای امام. حضرتش پرسن که کم شیعتنا بالکوفه، تعداد شیعیان ما در کوفه چند نفره؟ در روایت دارد که راوی میگد که قلت و 50,000. من به حضرت عرض کردم 50,000 نفریم. حضرت اینقدر این سوال رو با تعجب از طرف پرسیدن و این رو اینقدر تکرار کردن تا رسیدن به یه عددی. حضرت فرمود 50,000 تا؟ جا خورد دارم. قاضی حالا اگه 50,000 نفر نباشین دیگه، حالا 48,000 نفر حتما هستین. 48,000 نفر؟ اینقدر این سوال رو تکرار کردن. قلت و 50 القال فمازال. اینقدر این سؤال رو با تعجب از طرف پرسیدن و تکرار کردن تا رسیدن به اینجا. حضرت بهش فرمودن اترجو ان یکونو اشرین، امید داری 20 نفر باشیم؟ از کجا به کجا؟ از 50,000 نفر به چند نفر؟ 20 نفر. حالا کسی تو ایران ما سرش به تنش بیارزه، شرفیاب محضر حضرت و حجت بشه، امام بهش بفرمان بگید که کم شیعتونا بل ایران، شیعیان ما در ایران چند نفر هم؟ چی جواب میدین؟ تو هم مثل این آدم ناشی بگی 50,000 نفر؟ یا هیئت های ما نگاه کن همه کربلا نگاه کن پیاده چه خبره. بعد یا از دفعه 20 نفر هستیم، 20 نفر. این جمعه که گذشت، جمعه بعد بیاد آقای ما الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثانیشان، من امام دوازدهم شما هستم. چند نفر لبیک میگن؟ بس ببینی بحث مهمیه. اون طرف فکر میکرد جمعیتیه حسن 20 نفر هستیم. بعد امام اینجور بیان فرمودن والله لودت تو ان یکون بالکوفه خمستون و اشرون رجلن، به خدا دوست دارم در کوفه 25 نفر باشن یعرفون امرنا، امر ما رو بشناسن. پس از خود تا روز ظهور اگر در قید حیات بودی ان شاء الله سوال کن امر امام چیست، یک امر امام را میشناسی یا نه، دو سوال ازت میکنم خودتم برو دنبال جوابت، برای که اگه من جوابشو بخوام بدم اصلا لطافت بحث از دست در میره. امام دنبال هیاهو نیست، دنبال 25 نفری که امرشو بشناسن. شما هم تو ضرب المثل فارسی میگی یک مرد جنگی به هزار از هزار آدم بنگی، یه مرد جنگی میخواد 25 نفر، ولی اون 25 نفر در اینجا ساخته می شود امر امامو بدونه. تکرار می کنم اهل بیت دنبال هیاهو تحت هیچ شرایطی نیستن اصلا و ابدا، گریزان از هر گونه سرصدای اضافی. شب عاشورا فتیله چراغ کشید پایین، به همه‌شو صادقانه گفت آه هر کسی جوونه فردا کشته میشه، فکر نکن نگید من نگفتم. فردا اینجوری نیست که من بشم حاکم و شما هم به تو چیزی برسه، هر کی بمونه کشته میشه، هر کی بخواد بره بره. رفتن 40 نفر موندن. فرداش تا ظهرش بقیه لشکر آمدن، اما کاری کردن چه ها؟ کارستون با 100 و چند نفر آدم کارستون کردن. تا امروز اسلام مدیون سید الشهدا است و تا قیامت، اما با عدد این کارو نکردن، با نفراتی که یعرفون امرنا. پس از خودت سوال کن امر امام زمان تو میشناسی یا نمیشناسی. این قطعه ای که میگم یکی از قطعات استراتژیک جهان اسلامه، ممکنه خود من چند بار شده باشی، هزار بار دیگه میگم برات، چون حرف حرف مهمی است، حرف همینه. جای این آدم خودتو بذار، جای امام صادق امام زمانو بذار، این مکالمه رو تو با امام زمان انجام بده. یه کسی از خراسان آمد مدینه ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، گو آقا در خراسان 100,000 شمشیر آماده است از شما به یک اشاره از ما به سر دویدن. شمشیرا رو از تو غلاف بکشید بیرون، بریزیم تومار بن العباس رو بپیچیم و حکومت رو بدیم به شما، حق رو بدیم به حق دار. پیشنهاد خوبیه. حضرت تو اتاقی که بودن تنور بود، تنور روشن بود، فرموده بیبر توی تنور. گو آقا من خیر خواه شما، شما بیبر تو تنور. فرموده حرف من همین، مقاومت کرد. تو این مکالمه رو با امام زمان انجام بده، اگه بهت گفت برو تو تنور میری یا نمیری؟ یه جوابشو به من که نمیخوای بدی، که دوربینم که نیستش که بخوای مثلا بگی نه ما همه کارهای خوب ما انجام میدیم. مثلا وجدان خودت قبل از اینم که جواب بدی بدون اذن الله، عین الله، لسان الله، همه ی اون چی که تو بخوای بگی میدونه. پس سعی کن راست بهش بگی. اگه بگو بیور توی تنور، مقاومت کن نرف. فاذن هارون مکی از در آمد، تو گی واجیر بغلش بود. امام فرمود هارون بیور تو تنور. نگفت چرا، او چش رفت در جوزش. شروع کرد با او حسن ابن سهل خراسانی صحبت کردن. امام علیه السلام خراسان چه خبر؟ آقا سو فرمود کشاورزی تو خوبه؟ اصلا فهمون بارون میاد. یه یه داری نگاه میکنه تنور چی شد؟ با خودش گفت ما یه حرف بزدیم یارو رو به کشتن دادیم. دقایق این مکالمه طول کشید. مکالمه تو با امام زمان رو ادامه بده. حضرت من بود در تنور رو بردار، رفت در تنور رو برداشت. دید هارون مکی همونجور که رفته توی تنور همونجور سالمه. حضرت اولین سالی که ازش کردن این است که فرموده چند نفر از اینا دارید توی خراسان بین اون 100,000 نفر؟ گفت آقا هیچی. فرمود چرا با جان ما بازی میکنید؟ یار قار نمیخوان آقا، یار تنوری میخوان. از اینا میخوان. هستی؟ اگه بهت گفت برو تو تنور میری یا نمیری؟ اطیع الله و اطیع الرسول و بله امامت دیگه، اول الامر دیگه، میگه برو تو تنور میری یا نمیری؟ آره بس دیگه. ببینم واقعا درگیر شو. عرض کردم به هیاهو اصلا نیستم. خواه ما چی میخواید؟ یبن رسول الله ما چی باشی برا شما خوبه؟ سوال اصلا غلطه. ما چی باشیم برای شما خوبه؟ ما چی باشیم شما میپسندید؟ ما به چشمتون میایم. یه کاری کن به چشم امام زمان بیا. یه کاری کن که اگر یه روز نبودی امام زمان سراغ تو بگیره. فکر نکنی سراغ نمیگیره، سراغ خواست رو میگیره، ولی خب باید به چشمش بیا. اویس قرن، قرن این منطقه در چند کیلومتری مدینه، یکی از دهات‌های اطراف مدینه است. مادرش بهش گفت برو زیارت پیغمبر رو نداره، اما زور نشده برگرد. رفت از قضا پیغمبر نبود، زور شد گفت مادرم تو برگرد. برگشت پیغمبر 3 روز بعد اومد، فرمود انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن من بوی بهشت استشمام میکنم. یعنی اویس به چشم پیغمبر اومده، به شامه پیغمبر بوی عطرش اصابت کرده، در حالی که این اویس قرن تا آخر عمرش پیغمبر ندید. به چشم امام زمان بیاین، چیکار کنیم؟ چشم امام زمان بیام سراغ اونو میگیره، فلانی رو نمیبینم، فلانی رو نمیبینم. اونا خیلی مهربونن، سراغ میگیرن، منطقه من آدمی نیستم که سراغمو بگیرم. این مشکل، کسی نیستم سراغم بگیرم. امام صادق علیه السلام فرمود بخواب یک کاری کنی، به چشم امام زمان بیان. حضرت فرمودن انا لا نعد در رجل مؤمنن، ما کسی رو مؤمن نمی شماریم مگر اینکه یه خصیصه ای داشته باشه. انا لا نعد الرجل مؤمنا، ما کسی را مؤمن نمی شناسیم، حتی یکون لجمیع عوامرنا متبعا مریدا، تا اینکه نسبت به تمام دستورات ما دو تا خصوصیت داشته باشه، یعنی در دو کلاس، کلاس اول متبع تابع تمام عوامر ما باشن، کلاس دوم در صدد اطاعت باشن، یعنی برنامه داشته باشن. کلاس اول کسانی هستن که تمام عوامر رو اطاعت میکنن، کلاس دوم کسانی هستن که تو برنامه کارشون نیست که کار انجام بدن. من از شما سوال میکنم، امر امام زمان چیه؟ امام زمان شما چی میخواد؟ بنده چی میخواد؟ اما چی میخواد امام زمان؟ نماز؟ روزه؟ حجاب؟ اینا که کار خداست، خدا هم من شما میخواد، تو قرآن فرموده. این که امام زمان رو دوست داشته باشی بگی دستور پیغمبره. امام زمان چی هم من شما میخواد؟ حرف میده. وقتی من نمیدونم چی هم من میخواد، چی رو بخوام اطاعت کنم تا باهاش پیوند برقرار کرده باشم؟ ولی تا گرفتار میشم یبن الحسن، نرگس خاتون و نرجس خاتون و قرآن و صلوات و این حرفا، بابا یه کاری بکنیم که حالا روم بشه تو چشمش دیگاه بکنیم. غیر از اینه چی هم ما بخواییم؟ آقا جان چه باشیم خوبه. فرمود الا آگاه باشید و بدانید و ان من اتباع امرنا، از زمره تبعیت کردن ما و ارادته و اراده تبعیت از ما یک جمله است، الورع، اهل ورع باشید. ما شما ورع میخوایم. خب من از شما آیان سوال میکنم، بعد حضرت میفرماید بگید که فتزینوا به، خودتون رو به ورع زینت بدید، فیرحمکم الله، رحمت خدا بر شما باد، و کبدوا اعداءنا، با ورع به مبارزه دشمنان ما برید. ما با چی با دشمنان اهل بیت جنگ میکنیم؟ با چی؟ از ما جنگی نداریم. چی جنگی داریم؟ همه دوره همین. اون عبارت سلم لمن سالمکم حرب لمن، اونا بر خودشون گفتن. اگه غیر از اینه بگو، غیر از اینه دست بالا کن. من ازت سوال بکنم، دست دومش بکنم. همه بازیگرای یک تعزیه این. که تعزیه که تموم میشه همه دستش رو توی یه کاسه آب گوشته، هم شمر هم شبیخون سید الشهدا، بازی میکنی ندینداری. آه چی کار کنیم؟ فرمود ورع داشته باشید. یک، رحمت خدا بر شما. دو، با ورع به خودتون زینت بدید. سه، با ورع به جنگ دشمنان ما برید. یه ساختمون دارم میسازن، چهار ساختمونی که دارم میسازن چهار کارگر افغانی داره، دو کارگر ایرانی. ایرانیاش که مطلقا نماز داره بخونه، افغانی ها نماز اول وقتشو ول نمیشه، سنی هستن. غیر از اینه عجب. و چرا از این کارگر استفاده میکنی؟ خب آهاج آب چی؟ خب من ورع رو بگم و شما رو به خدا بسپرم. ورع چی ها؟ ورع داشته باشه چی داشته باشه؟ از همه چی آسون داره همین ورعه. آدم ها در مواجهه با گناه به پنج دسته تقسیم میشن. پنج تا موضع دارن. یک، یه گروهی هستن که گناه میکنن به گناهشون شادن. آره به گناهشون شاد، اینه گروه اول. گروه دوم گزانی هستن که گناه میکنن به گناهشون شاد نیست ولی توجیه میکنن. آقا چرا توی مجلس رفتی؟ آخه عروسیه یه شبه. آقا چرا جوونیه؟ توجیه میکنه. این رو تا فی امان الله، یعنی اون ور حوض ما راجب این وریا بخواهی صحبت. گروه سوم با گناه مواجه میشه، گناه میکنه ولی توبه میکنه. به اینا میگم مؤمن. گروه چهارم با گناه مواجه میشه ولی گناه نمیکنه. به اینا میگم متقی. از متقین جناب یوسف علیه السلام با گناه مواجه شد ولی اون گناه رو انجام نداد. ایش به متقی. گروه پنجم کسانی هستند که جوری زندگی میکنن که اصلا با گناه مواجه نمیشن، اینا رو میگن اهل ورع. با گناه مواجه نمیشن، اینا رو میگن از اینا میخوام. آقا اینی که تو گفتی که الان ما باید تو غار زندگی کنی، مگه میشه که اصلا اینجوری زندگی کرد؟ چرا نمیشه؟ اون کسی که این حرف رو میزنه خودش حاکم جهان اسلامه، امیر المومنینه. حاکم جهان اسلامه که یک استانداریش، یک تمدن به نام تمدن ایران، یک استانداریش تمدنیست به نام تمدن مصر. نه دوتا که شهر کوچولو، دوتا تمدن زیر مجموعه حکومت این آقا هستش. پس میشه در متن کار بود ولی در این حال چی؟ اهل ورع بود. منتها چی کار باید کرد اهل ورع بود؟ یک راهکار بیشتر نداره. من راهکارو میگم، شما میشنوید، بعدم عمل نمی کنید. راهکارش چیه؟ راهکار زندگی به سبک ورع خطبه متقین امیر المومنین در نهج البلاغه است. نهج البلاغه غربی ها می خونن، نسبت به تشیع اظهار ارادت می کنن. تو اصلا نمی اصلا نداری نهج البلاغه تو خونه. پس چرا توقع داری بری جلو؟ گام برداشتن برنامه میخواد. بدون برنامه هیچ کس به جای نمیرسه. اون هم برنامه آسمانی از ناحیه امیرالمومنین علی علیه السلام. پس اگه میخوای به چشم امام زمان بیای که سراغ تو بگیره و جز شیعیانش باشی، باید سبک زندگیت بر اساس خطبت المتقین باشد. عرضم تمام. پس ما هم درد رو گفتیم، هم رنج رو گفتیم، هم راه حل رو گفتیم. رنج اهل بیت از ماهاست که فکر میکنیم طرفدارشونیم. درد ما اینه که ما تو خط نیستیم. ساقی کیه نمیدونم، چی زدی نمیدونم، ما تو خط نیستیم ولی فکر میکنیم که تو خطیم. راه حل مقایسه زندگی خودت با خطبت المتقین. پیش ببینیم تو اصلا خط اولش هستی یا نیستی. من اولش باید این حرف رو میزدم ولی نزدم، حالا آخرش بگم. علی ابن ابی حمزه از اصحاب حضرت صادق یکی سی رو از اهل کوفه برد پیش امام صادق علیه السلام در مدینه. گویی از دربار بنی امیه است. دربار بنی امیه یعنی اللهم لعن بنی امیه چی آقا؟ قاتل و ملعون ابد و ازله. درآمدش از حکومت بنی امیه است. آمده خدمت حضرت صادق. آقا راهی برای بازگشت این آدم هست؟ حضرت فرمودن آره هست. بیفرمایید. فرمود من باید با این آقا صحبت کنم. چی بهش بخوای بفرمایی؟ حضرت بهش فرمود هر چی بگم گوش میکنی؟ سرش انداخت پایین، یه خود فکر کرد، گفت آره آقا هر چی بگی گوش میکنم. فرمود اگه حرف منو گوش کردی من بهشت رو برات تضمین میکنم، یعنی اولا توبت قبوله، ثانیا اهل بهشتی. گوه آشکار کنم. گفت زندگی تو عوض کن، تو یک ریال زندگیت مال خودت نیست، حلال زندگیت نیست. اونایی که میشناسی صاحبانشو بهشون برگرد، اونایی که نمیشه در راه خدا صدقه بده. زندگی تو عوض کن. رفت کوفه، زندگی رو عوض کرد. این علی ابن ابی حمزه میگه من یه روز رفتم در خونش، دیدم جلوی در نمیاد. گفتم چی شده؟ گفت من لباس تن ندارم، برهنم. همه یه لباساشو بخشیده بود. گفت ما جمع شدیم شیعیان براش یه لباس تهیه کردیم، این میرفت یه روز کارگری یه پولی به دست میاد، دو سه روزش استفاده میکرد، بعد میرفت عبادت میکرد. تمام اموال حرامم داد، مریض شد. ما رفتیم عیادتش، اواخر عمرش بود، خنده به لبش اومد. گفت علی ابن ابی حمزه؟ گفتم بله. گفت رفیقت به قولش وفا کرد. امام صادق در این شب ولادت امام حسین، حالا شادی هر جور دلت بخواد من کاری ندارم، ولی یه چیزی ازش بخوا، بهمون عرضه عوض شدن بده، جرأت عوض شدن بده، چون یهو باید ماشین زیر پاتم بذاری. من معاونم، آقا من این مال اینی که تو باور نکردی، فکر میکنی که سر خدا را میشه شیره مالید. فکر کردی خدا فقط ارحم الراحمینه؟ خدا اشد المعاقبین نیست؟ بحق ذوات مقدسه به ما جرأت عوض شدن عنایت بفرماید.